اون جذبه ها سببش چیه؟ به چه دلیل میاد؟ شامل حال کی میشه؟ جواب ذالک فضل الله یعطیه من یشا. یه عنایت خاص خداییست که استانداردش دست ما نیست. خدا خودش میدونه که اون برق عشق رو برای کی بفرسته. گاهی موقع ها یه دلی که میشکنه و اشکی ازش جاری میشه باعث میشه که اون برق عشق بزنه. گاهی موقع ها وقتی دستی افتاده ای رو میگیری بلند میکنی، دستی افتاده ای رو میگیری بلند. افتاده که میگم فقط افتاده مالی نه ها، گاهی موقع افتاده فکری بدتر از افتاده مالیه. وقتی میبینی اونی که میشناسی داره سقوط میکنه، داره از دین و از پیغمبر و از اهل بیت و از همه این چیزا میره بیرون، به مو بند شده دینداریش، تو میتونی دو تا کلمه بهش حرف بزنی و دستشو بگیری. دستشو گرفتی، خدا میگه تو دست او رو گرفتی، منم دست تو رو میگیرم. اون جذبه ها میاد. گاهی موقع های صدای زیبای قرآنی رو آدم 4-5 دقیقه بشنوه دلش بلرزه، اون جذبه ها میاد. نمیدونم، به هر حال اینا چیزایی هستش که باعث آمدن اون جذبه ها میشه. خدا رحمت کنه مرحوم طیب رو. مرحوم طیب، دوستان جوان بزرگوار، من تقاضا ازتون میکنم یک کتابی هست، اگه شده یک بار شده این کتاب رو تهیه کنید بخونید، زندگی نامه طیبه. اسم کتاب طیب حاج رضایی. مرکز اسناد انقلاب اسلامی این کتاب رو چاپ کرده. طیب، خدا منو ببخشه، چون اون بزرگوار توبه کرد و به شهادت رسید، ولی سابقهش سابقه بدی بود. طیب بزرگترای تهرانی الان یادشونه، چون خیلی سال که نیست، از لاتای تهران بود، از لاتای تهران بود، اهل قمه و چاقوی حرفا تو صورتش و این ور و بر خورده بود، اهل کافه و کاباره و چیزایی که حالا اون زمان بود. اما با همه بدیاش دو تا خصلت داشت. یه خصلتش این بود که با دستگاه امام حسین آشتی بود، با دستگاه سیدالشهدا قهر نبود. محرما حتما خودشو زیر خیمه امام حسین میرسون. دسته طیب از نازیاباد، از جنوب شهر تهران، از دسته های بزرگ بود، دسته را مینداخت. این یه خصلت طیب بود. خصلت دوم طیب مردونگیش بود. مردونگیش بود. اگه افتاده ای میدید دست افتاده رو میگرفت، لگد به افتاده نمیزد. من خودم شنیدم از مرحوم آیت الله احمدی میانجی که از بزرگان قم بود، خدا رحمتش، ایشون میگفت، من خودم از ایشون شنیدم، ایشون از قول مرجع بزرگ شیعه آیت الله مرعشی نجفی نقل میکرد که آقای مرعشی نجفی میگفت خدا منو با بعضی از لوتیای تهران محشور کنه. ایشون میگفت، میگفت خدا منو با بعضی از لوتیای تهران محشور کنه، اینایی که مردن، خدا دوستشون داره، خدا جوان مردی رو دوست داره. معمولا هم عاقبت به خیر میشن، معمولا هم اینجور آدم ها عاقبت به خیر میشن. طیب یکی از همونا بود. تکیه کلامش و دعاش همیشه این بود که خدایا پاکم کن و خاکم کن. همیشه میگفت خدایا پاکم کن و خاکم کن. تو بازار تربار کار میکرد، تو میدون کار میکرد. گاهی موقع های یه جوون که میرفت ازش پول میخواست، مثلا میرفت میگفت آقا طیب من میخوام ازدواج بکنم پول ندارم، میگفت وایسا، میرفت دور میزد پول جمع میکرد. اگه برای خودش بود این کارو نمیکرد، اما برای دیگری حاضر بود آبرو گرو بگذاره. دور میزد پول جمع میکرد، مثلا 2000 تومان. 2000 تومان 60 سال پیش خیلی زیاد بود، یه خونه میشد باهاش خرید. میومد بهش میداد، میگفت این خرج عروسیت، اگه چیزی اضافه اومد سرمایه کارت بکن. یه مرتبه ایشون تو زندگیش من خوندم شنیدم، یه مرتبه ایشون با اطرافیانش، به اصطلاح همین نوچه هاش، از یه کوچه ای داشت رد میشد، دید یه سیدی شال سبز به کمر بسته تو پیاده رو نشسته با یه مختصر اساسیه. گفت سید برای چی اینجا نشستی؟ گفت من اجاره خونم رو نتونستم بدم، صابخونه امروز منو با اساسیه هم ریخته بیرون. طیب به دوروریاش گفت یه وانت بار بگیرید. یه وانت گرفتن، اساسیه این سید رو پشت وانت ریختن. گفت آقا سید بیشین جلو، احترام گذاشت، گفت بیشین جلو، بقیه هم همه رو بار بردن. اساسیه رو توی خونه نوساز خالی کردن. گفت آقا سید شناسنامه تو برده بیا. اون بنده خودم نمیدونه چه اتفاقی داره رخ میده، شناسنامه‌شو برداشت، طیب بردش توی محضر، خونه رو به نامش کرد. وقتی کارای محضریش تموم شد، دست این سید رو کشید که میخواست کلید تو دستش بگذاره. گفت سید این خونه رو دیدی؟ این خونه رو من برای خودم ساخته بودم. هنوزم نرفته بودم توش بنشینم. دیدی که خونه نوسازه. این خونه رو من به نامت کردم. فقط به مادرت زهرا بگو خونم اون بر به نام من بکنه. خدا حافظ. ما رفتیم. مرد بود. مرد بود. این خونه رو به نامت کردم. فقط به مادرت زهرا بگو خونم اون بر. هیچ منت سرش نگذاشت. خدا بزی کرد و رفت. این کارا رو کرد. این مردونگی ها رو کرد. که یکی از همون جذبه های خدا اومد سراغش. یکی از همون برق عشقایی که جهشی آدم ها رو میبره بالا اومد سراغش. 15 خرداد سال 42 که فریاد امام از قوم بلند شد علیه طاغوت و استکبار و بعضی از به ظاهر مقدسین ترسیدن بیان تو میدون، همین طیب از جنوب شهر تهران دسته را انداخت به هواداری امام. طیب رو گرفتنش تو زندان به قدری زدنش و شکنجش کردن که طوری لا تو چه به این حرفا که پشت سر یه مرجع تقلید را بیفتی، تو اصلا مال این حرفا نیستی. به قدری زدن و شکنجش کردن که برادرش بعدها میگفت من رفته بودم دیده بودم شده بود یه نقلیون، انقدر لاغر شده بود. بهش گفتن حاضریم خیلی چیزا بهت بدیم وضعت هم خوب بشه به یه شرط، یه مصاحبه رادیویی ترتیب بدیم، شما تو اون مصاحبه بگو من پول گرفتم، برای پول اومدم بیرون. طیب رو حساب همون مردانگیش گفت منو با پسر فاطمه زهرا در رندزی، من پول نگرفتم، من برای جد این آقا اومدم بیرون، من پول نگرفتم. گفتن اعدام میشی. گفت هر کاری میخواید بکنید بکنید، من با پسر فاطمه زهرا در نمیافتم. حکم اعدام طیب اومد. برادرش طاهر، حالا اب نداره این دوستان صدا و سیما، چون من رسمم نیست تو منبر خیلی اسم کسایی که زنده هستن رو ببرم، حالا دوستان صدا و سیما این قسمت رو میتونن بعدن حذفش بکنن. برادر طیب طاهر پدر این آقای حاج رضایی که تحلیلگر فوتبال هست، که تحلیلگر فوتبال هستش، این آقای حاج رضایی برادرزاده طیبه. طاهر میگه من رفتم برای دیدن طیب تو زندان، دیدم انقدر زدنش که وضعیت. بهش گفتم چطوری؟ گفتش که من کارم تمومه، حکم اعدام منم اومده، فقط تو برو قوم سلام منو به حاج روح الله برسون، دو تا پیغام از طرف من بهش بده. یکی این که بهش بگو من به شما خیانت نکردم، دومم این که به ایشون بگو که من سابقه خوبی ندارم، اگه منو کشتن شما منو شفاعتم کن، من سابقه خوبی ندارم. برادر ایشون میگه من رفتم قم پیش حضرت امام، سلام طیب رو بهش رسوندم و گفتم آقا حکم اعدام طیب اومده. دیدم امام داره گریش میفته. گفت یه جوری سلام منو تو زندان به طیب برسونید، یه جوری سلام منم بهش برسونید. گفتم آقا دو تا پیغام برای شما داشت، یکی این که گفت من به شما خیانت نکردم. امام فرمود میدونم طیب مرده، اهل خیانت نیست که. واقعا پیغام دومش هم این بود که بعد از مرگش و کشتنش شما شفاعتشو بکنید. میگه دیدم حضرت امام سرشو انداخت پایین، فرمود طیب کارش درسته، احتیاج به شفاعت من نداره، طیب کارش درسته. طیب رو اعدامش کردن، جز و اولین شهدای انقلاب اسلامی، حر انقلاب بود. همون دعایی که میگفت خدای پاکم کن و خاکم کن نصیبش شد. الان تو حرم هست عبدالعظیم شهر ری، قبرش اونجا هست. اونایی که میشناسن که خیلی ها هستن، رد که میشن میشینن یه فاتحه میخونن، حاجت میخوان از این قبر، حاجت میخوان از این قبر. الله اکبر. جذبه های خدا بیاد چی کار میکنه با آدم ها؟ گدایی گردد از یک جذبه شاهی، به یک لحظه دهد کوهی به کاهی. تو یه لحظه خریدار آدم میشن و کوهی از رحمتش و خدا به کاهی از عمل ما میده. به یک لحظه دهد کوهی به کاهی. اگه از ما بپرسن که از این دوتا راه، یعنی سلوک و جذبه، که یکی آهسته آهسته آدم میره توی مسیر، توی یکی دیگهش آدم رو میبرن به صورت جهشی، اگه از ما بپرسن کدومی که از این دوتا بهتره، میگیم شکی نیست که این دومی، این جذبه ها. اما برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تو بندگی تو بکن، تو راه بیفت، خدا خداییشو بلده، جذبه هاش رو میفرسته و ولی تو حداقل راه بیفت، سالک بشو، خدا به موقعش اون جذبه هاشو میفرسته. حاج آقا چی کار بکنیم اگه بخوایم راه بیفتیم؟ چی کار باید، اولین کاری که باید بکنیم چیه؟ معمولا این سوال رو خیلی آمون داریم دیگه، اولین قدم چیه؟ از کجا باید شروع کرد؟ من همیشه با تمام اعتقادم این رو میگم، چون واقعا عقیدم این هستش که سوال نکن عزیز من که اولین قدم چیه، چی کار باید بکنیم. نپرس چه بکنیم، بپرس چه نکنیم. دنبال این سوال باش که چی کار نکنیم. ببینید ما کار خوب تو زندگیمون خیلی داریم، کم کار داریم. مگه پیغمبرتون نگفت اگه تو جماعت، تو نماز جماعت 10 نفر تعدادشون بشه به بیشتر، دیگه جن و انس نمیتونن ثواب این جماعت رو بمیسن. ما چند تا از این نماز جماعت ها داشتیم، خیلی. مگه پیغمبرتون نگفت ماه رمضان نفساتون ذکره، خوابتون عبادته، یه خط قرآن بخونید به اندازه یه خط به قرآنه. ما چقدر ماه رمضان این کارا رو کردیم؟ خیلی. خب پس چرا تو کیسمونی چی نیست؟ چرا باز داریم درجا میزنیم؟ مثل خودمو دارم عرض میکنم، چرا 5 دقیقه تو نماز، تو نماز زورمون به خودمون نمیرسه که حضور قلب داشته باشیم؟ پس چرا بالا نمیریم این همه کار خوب داریم میکنیم؟ میدونید دلیلش چیه؟ درست کارهای خوبو داری میکنی، ولی اون کارهایی که نباید بکنی رو هم میکنی. اون کارهایی که نباید بکنی میزنه کارهای خوبتو میسوزونه، از بین میبره، نمیذاره تهش چیزی بمونه.